دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر.
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق و اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
آنان جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خدایی که عشق اهل بیت رو در دل ما نهاد. به نام نامی او سلام. هر سال تو همین هولوهوش و تو همین ایام یه شور و هیاهوی خاصی بین جوانها تو محله‌های مختلف رقم میخوره و خلاصه این که هر کس هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده برای اینکه بتونه یه اتفاق خوب رو رقم بزنه، برای اینکه بتونه از این فرصت استفاده بکنه و خلاصش این که هر چی که در توان داره به کار میبره. محلات رو که نگاه کنید، حال و هوای محلات کاملا متفاوته. کوچه و خیابون‌ها از چند روز قبل از محرم دیگه فرصتی است برای بچه هیئتی ها و جوان های محل که دست به دست هم بدن برای اینکه برای امام حسینشون کاری کرده باشن. بعضی از جوان ها موکب رو که برپا میکنن چای برای عزاداری امام حسین فراهم میکنن، بعضیا کتابهای مذهبی به هم هدیه میدن و خلاصه که این روزها و شبها کلی اتفاقات خوب و جالب و تاثیرگذار توی همین موکب ها میفته. اینجا در موکب جوانان رادیو جوان ما هم همراه شما هستیم، اما میخوایم یه مقداری متفاوت تر از اون چیزی که تا حالا شاید در موکب ها شما جوان ها پیش بودید با هم راجع بهش صحبت بکنیم، یک نگاه دیگه ای داشته باشیم، با هدف اینکه بتونیم یک مشکلی رو، یک اتفاقی رو که به نفع کشورمونه، به نفع اجتماعمونه، اون رو رقم بزنیم از دل گفتگوهایی که تو همین موکب ها با هم داریم، اتفاقات خوبی که اونجا میتونه رقم بزنه، تشریک مساییایی که انجام بشه، از تجربه بزرگترها استفاده بشه و خلاصه که از فرصت وجود این موکب ها استفاده بکنیم برای اینکه یه کار خوب و یه کار خیر انجام بدیم. خیلی خوش آمدید، مثل هر سال به موکب جوانان رادیو جوان بسیار خوش آمدید. همراه ما باشید، میخواییم با هم کلی صحبت بکنیم و بگیم که در موکب ما چه خبره.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881 در موکب جوانان.
اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت کردند و در موکب جوانان رادیو جوان همراه ما هستند، جناب آقای مهندس علی حسینی هستند، مدیر برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور بنیاد ملی نخبگان. یک جوان فرصت حدوداً 30 دقیقه‌ای همراه شما خواهیم بود.
خیلی ممنونم.
بفرمایید.
یکی از قشنگی‌های موکب جوانان اینه که جوانان جدا از عزاداری میشنن درباره مباحث مهم هم با هم صحبت میکنن. این اتفاق تو موکب جوانان ما داره میفته.
این مسئولینی که شما میگین به جای اینکه بیان پله بذارن جلوی پای ما،
برعکس پله رو برمی‌دارن.
دقیقاً میان برعکس هزینه آزادسازی مدارک رو انقدر می‌برن بالا که کلا اصلا نتونیم بریم.
یعنی به جای اینکه مسئله دقیقاً بخواد به جای اینکه مسئله حل بشه، صورت مسئله پاک میشه. اصلا شما می‌خوای بری بیخود می‌کنی، می‌خوای بری؟
بچه ها عذرخواهی میکنم از سطح بحثتون اومدم، ولی میخواییم که شمرده تر بگین دیگه اصلا دارین در مورد چی صحبت میکنین. فقط قبلش اگه میشه خودتون معرفی بکنید.
سلام، من مریم شاهپسندی‌ام، متولد اردیبهشت 83، دانشجوی زبان ادبیات فارسی علامه طباطبایی.
سلام، من ملیکا زارا هستم، 19 سالمه، متولد 83، دانشجوی نمایش عروسکی دانشکده هنرهای زیبا.
سلام، مهرشاد ابوالحسنی هستم، 21 ساله، دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فرهنگیم.
سلام، محمد حسین اکبری هستم، ملقب به موهاک، 20 سالمه، رشته روانشناسی میخونم.
خب حالا موضوع صحبتتون چی بود؟
بیشتر در باب اینه که بچه دوست دارن یه ذره بعد اینکه حالا کارمون انجام دادیم، درسمون رو خوندیم، تکمیل شد، مدرک رو گرفتیم، بریم اینجا بمونیم چند چندیم. مثلا من خودم دوست ندارم به تپ، حالا چون یه سری چیزا که فامیلامون اونور هستن و میبینم ازشون، حالا سر مشکلاتی که همینجا داریم همون طرف داریم، خیلی تمایل ندارم و حال نمیکنم با اینکه بخوام یه طور دیگه صحبت کنم.
من میخوام برم. من دارم تو ایران درس میخونم، رشتهام نمایش عروسکیه، تو دانشگاه ما میخوایم پلاتو بگیریم واسه تمرین، کلی باید دوندگی کنیم. خب یه حمایت کوچیکه اینکه برای ما یه فضایی رو فراهم کنن که بتونیم تمرین کنیم. ما هم واقعا دوست داریم ایرانمون پیشرفت کنه، دوست داریم حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که هنر مملکتمون مخصوصا تو بخش هنرهای نمایشی پیشرفت کنه، ولی واقعا نیاز داریم خب که ازمون حمایت بشه، صرفا در حد حرف و ابلاغیه و آیین‌نامه و اینا نباشه، یه چیز عملی ما ببینیم.
پس من یه سوالی دارم ازتون، این که چون حالا جوونین، جوونه دهه 80 این دانشگاه دارین میرین، به هر حال بیرون از محیط دانشگاه هم کلی دوست دارین، دغدغه رفتن و مهاجرت بین جوونا تو چه سنی خیلی هست؟ مثلا بین جووناست، بین نوجووناست، حتی بین درس خونده هاست، بین اونایی که نه حالا شاید خیلی درس نخوندن، تحصیلات ادامه ندادن.
جوانای 22 سال به اونور که چه گفتش که توی یه مسیری افتادن که واقعا نخبن.
اتفاقا بچه های 18-19 ساله به خاطر اینکه تمام توانمون رو میذاریم درس بخونیم که خب قراره وارد دانشگاه بشیم، بعد هممون یه بوتی ساختیم از دانشگاه، رویاییه که وارد دانشگاه که بشیم دیگه هیچی، دیگه عالیه، همه چی اوضاع فوق‌العاده است،
همه چی فراهمه، الان وام بخوام بگیرم میتونم برم سراغ.
آره، همون برام دعوتنامه میفرستن از شرکت‌های مختلف، سازمان مرای مختلف، و میام میبینم هیچ کدوم از اینا نیست. خب چرا این شکلیه این فضا؟ و میدونم چه ذهنای خلاقی دارن، ولی چرا به اینجا رسیدن؟
خیلی جالبه. مسئولین عزیز ما جوانها رو یکم نگن شما بچه‌ای، شما ده هشتادی، شما فلانی، بیان دست ماها رو هم بگیرن، به خدا ها چه اداره ها و چه کارهایی که دستمون برمیاد رو انجام بدیم. یه اشاره کوتاهی هم بکنم، رهبر معظم انقلاب خیلی تاکید دارن که ده هشتادی های مملکت رو می سازن. پس شمای مسئول، شمای عزیز مسئول، فرصت بده به بچه های ده هشتادی.
تو موکب جوانانمون داریم صحبت میکنیم با مریم خانوم، ملیکا خانوم، آقا مهرشاد و آقا محمد حسین که نماینده یه جوان ها هستن، حالا خصوصا ده هشتادی ها. همون که ده یه کلمه، یه جمله بگین اصلا چی میخواین خصوصا برای موندن، برای ساختن، ده یک جمله.
یه کار کنید که امید بگیریم به اینجا موندن.
به نظرم حرف نزنین، عمل کنین.
زندگی رو همراه با آرامش، در کنارش موفقیت رو برامون بسازید.
یه تیکه‌ای دارم به سر رفیقام میگم، میگم آقا لب و دهن نباشیم، فقط حرف نزنیم، عمل کنیم. مثلا حاج قاسم سلیمانی وقتی گفت یک ماه دیگه من داعش رو تموم میکنم، تموم کرد، عمل کرد بهش. حالا تو هر چیزی که میخواد باشه، ولی عمل کنیم وقتی حرف میزنیم، فقط وعده ندیم.
خیلی ممنونم، مرسی. کنار عزاداری هایی که تون که پا داریم در مورد خیلی از بحث‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی صحبت میشه که شما دوستانم داشتین صحبت میکردین. سپاسگزارم.
ممنونم.
گزاریواری ممنون از شما.
بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز، شمایی که در موکب جوانان رادیو جوان عذرخواهی میکنم با ما همراه هستید. آقای مهندس، اغلب دغدغه جوانها رو شنیدین دیگه، اجازه بدید با این سوال شروع بکنیم، حالا با نگاهی به دغدغه‌ای که مطرح میشه رو راجبش هم صحبت میکنیم. اساساً شما به هر حال به عنوان یک ارگان دولتی که بنیاد در واقع حمایت از نخبگان زیر نظر معاونت فناوری ریاست جمهوری هستش، برنامه‌تون چی است که اصلا حمایت بکنید از نخبگان؟ یا حالا نمیدونم، این بخش سوال خودم باش مشکل دارم، میگیم برای جذب یا بازگشت نخبگان، به نظرم حالا خیلی هم روی بازگشت مانور ندیم، ولی فعالیتشون نقطه اثرش تو کشور باشه فکر میکنم مطلوب باشه. برنامه چی است اساسا؟
اولا که خیلی خوشحال شدم صدای این دوستان نوجوان رو شنیدم، مثلا خود ما خیلی سنمون زیاد نیست، ولی اتفاقا وقتی که راجع به موضوع استعدادهای برتر متخصصان، من با این کلمه نخبه هم یه مقداری مشکل دارم، چون ما لیبل نخبگی چسبوندن به آدم ها شاید یه مقداری تعریفش توی کشور ما جا نیفتاده. خب نخبه یک تعریف خیلی وسیعی داره،
درسته.
حالا من میگم استعدادهای برتر، متخصصین، محققان جوان ایرانی که صداشون رو شنیدیم و خب دغدغه‌ای که داشتن. ببینید ما کاری که کردیم، اولا خب دو تا بخش مجزا هست بنیاد نخبگان، یه موضوعش بحث استعدادهای برتر و نخبگان داخلی هست، یه بحثی داریم راجع به متخصصین کارآفرینان و محققان ایرانی که خارج از کشورن، حالا به هر دلیلی سفر کردن و مهاجرت کردن، که اون بخش مسئولیتش با بنده هستش. اساساً به نظر ما رفتن یا مهاجرت امر منفی نیست، صرفاً که دولت یعنی کار بخواد کار سلبی انجام بده جلوی رفتن رو بگیره، هیچ وقت این اتفاق نمیفته، برعکسش هم همینطوره. اینکه برگشتن نخبه ها استعدادهای برتر یا متخصصین هم با قانون و مقررات و آیین نامه هیچ وقت این اتفاق نمیفته، هم رفتن تصمیم شخصیه هم برگشتن تصمیم شخصی. چیزی که به نظر ما در حقیقت مهم هست این حفظ ارتباطه. یعنی ببینید تجربه 10 سال گذشته من در ارتباط با متخصصین خیلی شاخص ایرانی که خارج از کشور هستن و محققین ایرانی خارج از کشور، اگه فرد احساس کنه که تاثیرگذاره و توی حوزه تخصصی که داره کار میکنه تو ایران یا ارتباط برقرار میکنه اثرگذاره و احترام و شأنش حفظ میشه، خیلی راحت حاضر بیاد و کمک بکنه در توسعه علم و فناوری در کشور. و یه نکته خیلی مهمتر، باز توی بچه‌هایی که خارج از کشور هستن، من این تجربه این چند سال به من میگه بحث خانواده است. یعنی خیلی از ایرانیایی که خارج از کشور هستن، حالا به هر دلیلی که مهاجرت کردن، این تعلقات به کشور و خانواده‌شون همیشه وجود داشته و این یه مزیت برای ایرانیایی که در حقیقت خارج از کشور هستن. ما در چند سال گذشته با کمک خود این بچه‌هایی که خارج از کشور هستن، حالا نمونه‌های مختلفی داریم، ما توی مثلا دانشگاه 50 دانشگاه اول دنیا مثل دانشگاه EPFL, ETH, دانشگاه تورنتو، مکگیل، برکلی، هاروارد، استنفورد، از خود ظرفیت ایرانیه که تو این دانشگاه ها بودن کمک گرفتیم. بله. و یه سری در حقیقت در قالب یک زیرساخت یا پلتفرم که عنوانش هم اتفاقا کانکت هست، این ارتباط رو برقرار کردیم. امروز که من خدمت شما هستم حدود 9000 همکاری موفق. من با این صحبت شما کاملا موافقم که اصلا بحث اصرار روی بازگشت نیست. من حالا در ادامه توضیح خواهم داد که این پروژه ها چطور بدون اینکه فرد نیازی به حضور در کشور داشته باشه اتفاق میفته. البته ایدئال اینه که خب فرد بیاد اینجا و اینجا در حقیقت ظرفیت رو ایجاد بکنه، ولی ما محدود نکردیم این همکاری ها و تعاملات.
آجی ببخشید میونه کلمتون من صحبت میکنم، میخوام اینجا این پرانتز رو باز بکنیم، شاید برای برخی از جوان های ما گنگ باشه اینکه میگیم خیلی ما اصرار نمیکنیم در پله اول برگردید، مهمون نقطه اثر و اون داستان. اینو یه ذره بازش بکنیم. منظور ما این هستش که یک فعالیت، یک پروژه، یک گرهی که در کشور هست اون کارش انجام
بده. دقیقاً همینطور. ببینید ما دیگه الان توی دنیایی که امروز هست و توی این عصر دیجیتال ممکنه یه که این اتفاق داره میفته داخل کشور باشن، ولی خیلی اثرگذار توی سیستم اکوسیستم ایران در حد علم و فناوری نباشن و حالا پروژه‌ای دارن برای خارج از کشور انجام میدن. و بالعکس، یعنی ایرانیایی که خارج از کشورن و در کنار اون در حقیقت کار علمی و تحقیقاتی که اونجا انجام میدن، دارن در حقیقت این از طریق انتقال تجربه، دانش و تکنیک‌های جدید یه سری حوزه رو تو ایران کمک میکنن
و یا حتی یک پروژه‌ای رو دارن انجام میدن. درست؟ بله، میگم. بله. این نمونه‌هاشو داریم دیگه.
بله حتما. ما الان از این 9000 همکاری که شکل گرفته
تو همون پلتفرمی که گفتید، بله،
نزدیک 300 شرکت دانش بنیان از شرکت های حوزه خدمات و حمل و نفت که خب خیلی هاشون آشنا هستن مردم باش هست، تا حوزه واکسن، تجهیزات پزشکی، سلولای بنیادی، انرژی های نو و حوزه های مختلفی که دوستان اومدن شرکت اینجا ایجاد کردن و الان خودشون در رفت آمدن یا بالاخره توی ایران مستقر هستن. یه اتفاق دیگه خوبی هم که افتاده و این رو بعد از 3 سال جنگیدن تونستیم بهش برسیم اینه که برای افرادی که خارج از کشور در شرکت های بزرگ تکنولوژی دارن کار میکنن یا محققینی که در دانشگاه کار میکنن، این ظرفیت فراهم شده که بتونن پروژه سربازیشون رو در خارج از کشور انجام بدن، به شرطی اینکه یک دانش و تکنولوژی به کشور انتقال پیدا بکنه و در حقیقت محصول این پروژه بشه تولید یک محصول یا خدمت در ایران.
چقدر جذابه.
بله.
اینجای صحبتتون رو داشته باشید، میگم خیلی با هم در واقع صحبت نکنیم، بریم یه بخش دیگه رو بشنویم، حالا برمیگردیم. این قسمت سربازیش که خیلی جذابه، کلی هم جوان‌ها راجع بهش صحبت می‌کنن، میایم با هم حرف می‌زنیم.
در خدمت شما.
اینجا موکب جوانانه، شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه‌های روز جوانان، هر روز ساعت 14:30 در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان.
درود به شما دوستان خوب شنونده، همراه هستید با موکب جوانان رادیو جوان. داریم گفتگو میکنیم با جناب مهندس علی حسینی، مدیر برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور بنیاد ملی نخبگان. بریم یه سری دیگه از همین دغدغه ها و صحبت های جوان هایی که تو موکب هستن یا اطراف موکب هستن و دارن کمک میکنن رو بشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
یکم اون طرف‌تر از موکب ما دو تا دختر خانم جوان هستن که من میخوام برم باهاشون گفتگو کنم. فکر میکنید وضعیت علمی کشور در چه سطحی هست؟
خب خیلی عالیه، رتبه هم که نگاه میکنه آدم توی حالا جهانی و توی کشوری و اینا که آدم نگاه میکنه واقعا امیدوار میشه. به نظرم
توی یه زمینه خاص دارین میگین؟
نه کلن، ولی بازم جا داره و اینا. به نظرم باید بچه ها رو از همه دبیرستان باید طبقه بندیشون کنن، مثلا کارآموزی بذارن براشون. خب وقتی ما این همه مثلا مختره داریم، هیچ کسی ازش استفاده نمی کنه، حمایت نمی کنه، کافیه از اون یکی بهش یه کوچکترین چیزی بده، در بقید در باغ سبز نشون بده، ما مستقیم میره دیگه.
در حالی که تولید علم مثلا با اون رشته های اروپایی است و کلا تو کشور ما هیچ توجه بهشون نمیشه.
یعنی چی نیاز هست دقیقاً؟
یعنی مثلا کسی که ریاضی محض خونده باشه یا مثلا شیمی یا فیزیک کلا فقط تو معلم شه یا مثلا استاد دانشگاه بشه، هیچ کاری براشون نیست، کار تحقیقاتی و اینا، ولی تو خارج اصلا اینجوری نیست، یعنی خیلی زمینه کارشون بالاست. اینکه یه تغییر رویکردی کلا باشه که فقط به الان نباید فکر شه، به تولید علم واسه آینده باید فکر شه، کار تحقیقاتی و اینا باید بهشون بودجه داده بشه.
خب اگه موافق باشی نظر این آقا رو هم بپرسیم ازشون راجع به وضعیت علمی کشور و نخبه هامون.
با توجه به اینکه حالا هر از گاهی این خبر رو میشنویم که نخبه ها دارن میرن، به هر دلیل چه کاری باید انجام بشه تا نخبه ها تو کشور بمونن؟
مثلا کلا حالا نخبه خیلی ها میتونن نخبه بشن، ولی خب متاسفانه شرایطشو ندارن، اصلا بیخیالش میشن.
طبیعتا پول که هست، منتها آرامشی که باید باشه یه آرامش تقریبا کامل که بتونن برنامه ریزی کنن، اینکه همیشه هر لحظه خودشون رو آپدیت نکنن با شرایط. الان ما نمیدونیم یک دقیقه بعدمون چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی هیچ برنامه ریزی نداریم.
بیشتر امکانه داره واقعا، کسی که نخبه است خیلی دنبال پول نیست، بیشتر دنبال امکانات، اینکه با این ایدهش به کشور خدمت کنه و وقتی میبینه که نمیتونه به کشورش خدمت کنه ممکنه بذاره بره دیگه از ایران.
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
ساعت 14:49 است. شنونده موکب جوانان رادیو جوان هستید. راستی 3881 هم در اختیار شما هست، اگر مطلبی رو خواستید از طریق سامانه پیامکی هم با ما مطرح بکنید، حتما دوستانم آماده میکنم، منم مطرحش میکنم. گفتگونو پی بگیریم با جناب مهندس علی حسینی. آقای مهندس، عمده دغدغه ها رو شنیدیم. به نظرم اصل دغدغه ها رو اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، همون چیزی که شاید شما تو مقدمه هم گفتید، این که احساس بکنن بهشون بها داده میشه، احساس بکنن که اون خدمت یا اون تخصصی که دارند کارساز به درد میخوره و این رفع نگرانی و دغدغه ها شکل بگیره. حالا ما داریم هولوش همین مطلب با هم صحبت میکنیم، برسیم به همون جایی که شما راجع به بحث نخبگان و داستان سربازی هم صحبت کردی. یه اینرسی یا دغدغه خیلی از همین نخبه ها شاید همین ترس از سربازی است و چقدر این اتفاق جذاب است، این پلتفرم کانکت نقطه آی آر و این فرصت. اینو یه کوتاه و خیلی مختصر توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، ما عرض کردم اتفاق خوبی که تو این برنامه کانکت افتاد این بود که از خود افرادی که در حقیقت درگیر موضوع هستن کمک گرفتیم. یعنی ما به عنوان یک نهاد حالا تخصصی اومدیم یه جمعی از دوستانی که خارج از کشور بودن یا ایرانیایی که در حقیقت قصد مهاجرت داشتن با اینها صحبت کردیم و این طراحی شد. یکی از دغدغه‌های اصلی بحث نظام وظیفه بود. خب ما با تعامل مثبتی که با نخبگان ستاد کل داشتیم و معاملات منابع انسانیشون و با استدلالی که در حقیقت برای اینها آوردیم و اینها هم قبول کردن که یک سری افرادی که بالاخره خیلی شاخص هستن و این افراد در سال ممکنه یکی دو بار رفت آمد داشته باشن به ایران برای دیدن خانواده‌شون و خب صرفا همین اتفاق خاصی نمیفته. ما گفتیم از این فرصت استفاده کنیم و بگیم که آقا اگر بتونید یک پروژه رو در ایران با هدف این که ما توی حوزه تخصصی که نیاز داریم کمک بکنید، این پروژه بشه پروژه نظام وظیفه و فرد دیگه دغدغه نداشته باشه.
کی تایید میکنه که اون پروژه پروژه ایست که همون تو از طریق همون پلتفرم
بنیاد ملی نخبگان؟ بله، و معاونت فناوری به با در حقیقت کمک یه سری مجموعه های مثل شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های برتر ایران، پژوهشگاه های برتر ایران توی حوزه های مختلف میان ارزیابی میکنن و زمانش
اون اعتبار رو میدن که این
دقیقاً ما نهایتا از زمانی که فرد در پلتفرم کانکت اپلای میکنه تا به جنبندی و نتیجه برسه حدود 25 روزه و اینم برای ما خیلی مهمه.
و اون بخشش که مربوط به در واقع سازمان نیروهای مسلح میشه، اون بخش کاملا حل شده است و
بله این اجازه رو به ما دادن که پروژه رو تو هر دانشگاه، شرکت دانش بنیان و مجموعه علم و فناوری که نیاز کشور هست، معاونت علم فناوری به عنوان نهاد علمی تصمیم گیر باشه که پروژه کجا انجام بشه.
گفتید شرکت‌های دانش بنیان، میخوام بخش دیگه گفتگوم رو به این مطلب اختصاص بدم که چقدر ما به این یعنی قسمت شما به این داستان فکر میکنن که حالا لزوما تحصیلات آکادمی مطرح نیست، آکادمیک اگر استارتاپی طراحی شده، اگر یک در واقع پلتفرمی هست، اگر یک اتفاقی افتاده که خیلی مربوط به تحصیل آکادمیک نیست ولی یک گره‌ای رو باز کرده، یک اتفاق نوینی رو رقم زده، این هم میاد توی این دایره بنیاد نخبگان شما و حمایت ازش انجام میشه؟
بله اتفاقا در حقیقت اولویت ما افرادیه که توی صنعت کار کردن یا خودشون به قول معروف فاندر یا مؤسس شرکت دانش بنیان استارتاپی خارج از کشور هستن، چون این افراد قطعا تاثیرگذاریشون توی اکوسیستم یا زیست بوم فناوری ایران بیشتر خواهد بود. حالا مقاله نمیدونم کار ریسرچ، این برای فردی که میخواد هیئت علمی دانشگاه باشه شاید مهم باشه، ولی برای فردی که میخواد بیاد اینجا یک کمک بکنه به صنعت خیلی دغدغه نیست. برای همین ما توی شاخصایی که تعریف کردیم برای ارزیابی رزومه ها یه بخش خوبی رو برای امتیاز بندی رو برای افرادی که در حوزه صنعت کار کردن و توی شرکت های بزرگ دنیا کار کردن گذاشتیم و این امتیاز خیلی بالایی.
آره، شاید کمتر از 5 دقیقه ما وقت برام باقی مونده، میخوام توی این فرصت دو تا مطلب رو مطرح بکنم، یه خورده کوتاه با هم راجع بهش صحبت بکنیم. یکی این که برعکس این ماجرا چقدر رقم میخوره، آیا از سمت شما و متولیان هم به این نکته فکر میشه که ما نیروی متخصص بفرستیم به کشور دیگه، به یک جای دیگه، هم این انتقال دانش رو ایجاد میکنه، هم دریافت دانش رو ایجاد میکنه، هم ارزاوری خواهد داشت؟ آیا این رو هم تو محدوده کاری شما هست؟
ببینید ما بحث حالا اگر بورسیه بخوایم اسمشو بذاریم که الان متولیش وزارت علوم هست، ولی بله. ما توی این پلتفرم کانکت اومدیم یه کاری در حقیقت یک مقایسه انجام دادیم. ببین فردی که میخواد بورسیه بشه، اولا که خب شاید یه مقدار صلاحیت علمیش مورد ارزیابی دقیق قرار نگیره، بعد از 5 سال که این فرد فارغ التحصیل میشه معلوم نیست اون حوزه تخصصی خیلی به درد کشور بخوره. یعنی شما یه هزینه‌ای رو دادی و اون فرد ممکنه اونجا خیلی نتونه به کشور در حقیقت خدمتی بکنه. ولی ما برعکسش اومدیم گفتیم آدم‌هایی که دیگه فارغ التحصیل شدن با هزینه خودشون با گرانت‌های دانشگاهی، حالا ما بودجه رو بزنیم برای این آدمایی که علاقه‌مندن بیان ایران یا کمک بکنن به توسعه فناوری. البته که ما چند تا انجمن تخصصی در حوزه مختلف که یکیش خب انجمن حامی هست در حوزه علوم انسانی کمک میکنیم. این انجمن ها در حقیقت میگن اگر فرد بتونه، خب یک نیاز کشور در حوزه علوم انسانی شناسایی شده، اگه فرد بتونه این حوزه تخصصی با یک استادی که تو این حوزه کار کرده در یکی از دانشگاه تاپ دنیا پذیرش بگیره، فاند دوره تحصیلیش رو اونجا
چه جالب، یعنی اون پذیرشی که بچه‌ها دنبالش نیستن که از اون ور فاند بگیرن، این از این در واقع هزینه تحصیل رو شما میدید.
بله.
بجاش در واقع ازش میخواهید
بله.
که
دقیقاً، و هیچ مثلا چیز محدودیتی هم براش قرار نمیگیریم که اگه حتما بعد فارغ التحصیل بعد برگرده، ولی خب کمکش
رو هم نداری.
بله.
خیلی جذاب. من دکتر بخش های مهندس احساس میکنم چقدر راجع به اینا کم صحبت شده، ولی به عنوان کسی که خودم حالا به خاطر کارم بیشتر میام تو دانشگاه میام، خیلی از اینها رو جوان ها نمیدونن. یعنی من فکر میکنم باید گفته
این
اشکال بیشتر از
اشکال یکی از اشکال ها و ضعف های ما همین بوده. ما یه تیم خیلی کوچیکی داریم و سعی کردیم بیشتر، حالا یکی از دوستان گفت باید کار کرد به جای صرفا حرف زدن، ما برنامه‌مون همین بود. البته که خب شکستایی هم داشتیم توی کارمون، ولی درست میفرمایید یکی از بزرگترین چالشایی که داریم که آقای دکتر دهخانی هم خب اخیراً که ایشون به عنوان معاون فناوری رئیس جمهور انتخاب شدن تأکید دارن که خب یه مقدار این کارا باید بیشتر ترویج داده بشه و خب به مخاطب این برنامه رو بیشتر بشناسه.
خیلی عالی. آقای مهندس، مطلب بعدی که می‌خواستم بپرسم به عنوان سوال آخر چون وقت نداریم، ببخش شما بهش اشاره کردید. اولا این رو بگم که مجموعه شبکه رادیویی جوان، جوانهایی که نخبه‌ن اینجا، همکاران من، منهای خود من، حتما آماده هستن تا اونجایی که ممکنه، حالا در قالب موکب جوانان رادیو جوان یا بقیه برنامه‌ها، این مطالب رو به گوش همه جوان‌های هنرمند و نخبه کشورمون برسونن. این رو فراموش نکنید، همیشه این تعامل برقراره. مورد آخرم که شما یک اشاره گذرا کردید، دغدغه علوم انسانی بود. آیه مهندس، ببینید خیلی از امورات جوامع رو دارن متخصصین علوم انسانی می‌گذرونن، یعنی صنعتی‌ها میرن خب تو کار صنعت، فنی‌ها میرن تو کار فنی، ولی مدیریت این مجموعه بر عهده نخبگان علوم انسانی است. برای بچهای علوم انسانی ویژه چقدر با این نگاه که معمولاً وقتی دانشگاه هم قبول میشن انگیزشون کمتر از بچهای فنیه دیگه، چون احساس میکنن اتفاقی براشون قرار نیست بیفته. خیلی کوتاه و مختصر بگید آیا برنامه‌ای برای اینها وجود داره؟
بله حتما. ببینید ما توی جذب متخصصین و همکاری محدودیت از لحاظ حوزه تخصصی نداریم. الان حالا به صورت خیلی مصداقی بخوام بگم خدمت شما، ما 2-3 تا از اندیشکده‌های بزرگمون توی حوزه حکمرانی، حوزه مدیریت و اقتصاد اتفاقا از همین بچه‌هایین که برگشتن.
بسیار عالی.
و خب دکترای مثلا مدیریت، دکترای سیاست‌گذاری، فناوری، دکترای حکمرانی از بهترین دانشگاه‌های دنیا گرفتن و خب البته که باید بالاخره با شرایط ایران و با زیست بوم ایران بیان طراحی بکنن، ولی اتفاقا این حوزه علوم انسانی در حالا هم بخش مدیریت اقتصادش، هم بحث حکمرانی و سیاست گذاریش یکی از اولویت های ماست و قطعا به اندازه همونقدر که برای فنی مهندسی ارزش قائلیم، برای این دوستان هم برنامه داریم که انشالله بتونیم کمک کنیم.
انشالله. آیه مهندس یک دقیقه من اگه به شما وقت بدم، حالا کمی بیشتر بخواید جمع‌بندی بفرمایید مجموعه فرمایشاتی که داشتید با نگاه به شنونده و هموکبی های جوانی که دغدغه دارن و حالا معمولا هم جزء قشری هستن که حرف برای گفتن دارن، در خدمت شما هستیم.
من خب کوچیک‌تر هستم که بخوام خلاصه نصیحتی بکنم، ولی برای دوستان جوانم که حالا معمولا حالا بچهای المپیادی، بچهای نفرات برتر کنکور دانشگاه تاپ که عمدتا فکر میکنن که ما به مهاجرت، چون این یک انگار است که تو ذهن ما که حتما باید این اتفاق بیفته، تنها چیزی که میگم بهشون اینه که هر جا که احساس میکنید تاثیرگذارین و میتونید کمک بکنید به کشور وارد بشین و اتفاقا بعضی موقع رفتن برای کسب دانش و تجربه اصلا چیز منفی نیست، ولی خب انتخاب باید انتخاب درستی باشه.
دقیقا.
کجا میرم، کجا درس میخونم، کدوم دانشگاه، چه رشته، چه حوزه، این حوزه آیا توی ایران میتونه کمک بکنه در آینده. و هیچ وقت به نظر من، من توی کارم خیلی این رو بهش اعتقاد دارم، سختی پستی بلندی زیاد داشتیم، ولی امیدشون رو از دست ندم و با انگیزه کار بکنن که این خاک مال همین جووناست که انشالله بسازنش.
بسیار سپاسگزارم از آقای مهندس علی حسینی، مدیر برنامه همکاری با متخصصین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور بنیاد ملی نخبگان. سپاس از شما که با موکب جوانان رادیو جوان همراه بودید. به لطف خدا به شرط بقا فردا ساعت 14 همراه شما خواهیم 14 و 30 دقیقه همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا رادیو جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
امام صادق علیه السلام فرمودند هر کسی که خداوند خیرش را بخواهد، حب امام حسین علیه السلام و حب زیارتش را در قلب او می اندازد.
شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاب دارین؟ زنده مگه کیه؟ اونی که اصحاب اثره، کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که انقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. ما که به خاطر او گریه نمیکنیم، ما به احوالات او گریه نمیکنیم، که اون در منتها درجه سعادت است که اونجا فرشتگان قبطه میخورن به حال او. خواستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم که او داره به ما سلام میکنه.
وقتی به تو با عشق سلام